نیمه شب به وقت تهران، شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که فقط ثانیه هایی از پنج شنبه 4 آبان 1396 گذشته، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در این مجله نیمه شب رادیو فردا، پیش از این که خبرها و گزارشها و گفتگوها و تحلیلها رو تقدیم شما بکنیم، سراغی میگیریم از خبرها با رضا جمالی. رضا، خیلی خوش اومدی به استدیو خبر رادیو فردا.
ممنون آرش جان، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران به دلیل رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی وضع شده است، گفت هدف این است که تحریم‌ها به مردم ایران کمک کنند تا کنترل حکومت خود را به دست بگیرند. آقای تیلرسون که در دهلی نو و در نشست خبری مشترک با همتای هندی خود سخن میگفت، تصریح کرد که دعوای ما با مردم ایران نیست. رکس تیلرسون با این حال تاکید کرده که آمریکا قصد ندارد مانع از داد و ستدهای قانونی هند یا هر کشور دیگری با ایران شود. سفارتخانه های سوئیس در ایران و عربستان سعودی روز چهارشنبه 3 آبان موافقتنامه های مربوط به حفاظت از منافع دو کشور در پایتخت های یکدیگر را با مقام های ریاض و تهران امضا کردند. به گزارش رویترز، دولت سوئیس اعلام کرد ایجاد دفاتر حفاظت از منافع ایران و عربستان پس از آن میسر شد که تهران و ریاض سال گذشته با پیشنهاد این کشور برای پذیرش این مسئولیت موافقت کردند. بر این اساس قرار است دفتر حفاظت از منافع ایران با حضور دیپلمات‌های ایرانی و پس از انجام ترتیبات اجرایی در آینده نزدیک در شهر جده عربستان گشایش یابد. با امضای این توافق‌نامه‌ها از این پس امور کنسولی مربوط به عربستان در سفارت سوئیس در تهران و امور کنسولی مربوط به ایران از سوی سفارت سوئیس در عربستان انجام می‌شود. سوئیس حفاظت از منافع آمریکا و کوبا و همچنین ایران و آمریکا را نیز در کارنامه خود دارد. شبکه رسانه‌ای بی بی سی روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد از مقامات حکومت ایران به خاطر اقدامات قضایی علیه بیش از 150 نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی بی سی به سازمان ملل شکایت کرده است. به نوشته وبسایت بخش فارسی بی بی سی، این شکایت از طرف کارکنان این بخش با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده، و به طور و همینطور به عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده شده است. بخش جهانی بی بی سی مرداد ماه امسال خبری را منتشر کرد که بر پایه آن کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی فارسی طی حکمی از سوی دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین تهران ممنوع المعامله هستند. مقام‌های حکومتی ایران پیش از این نیز بارها روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به دلیل انتشار گزارش‌ها و اخباری که رسانه‌های ایران به دلیل سانسور و محدودیت کاری اجازه ی انتشار آن را ندارند، با انواع اتهام‌ها و تهدیدات مواجه ساختند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در مصوبه حمل هر گونه سلاح سرد را ممنوع اعلام کردند. به گزارش خانه ملت و بر اساس این مصوبه، حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی زامندار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار می‌رود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. بر پایه این مصوبه همچنین واردات تولید و عرضه سلاح‌های سرد هم ممنوع است. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که بین 30-35% قتل‌های کشور با سلاح سرد انجام می‌شود. و رئیس پلیس امنیت استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه از شناسایی و انهدام یک باند مدلینگ در زاهدان و دستگیری 3 زن در این رابطه خبر داد. سرهنگ علی محمدی در این باره به خبرگزاری میزان گفت یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه در زاهدان به صورت مخفیانه و با دعوت از مشتریان خود از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام به فعالیت‌های مدلینگ می‌کرد که با هماهنگی مقامات قضایی این واحد صنفی مذکور تعطیل و بازداشت شدگان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
سپاسگزارم از تو رضا. خبرهای آخر خیلی پلیسی شدش.
دقیقاً.
خب، خبرها رو شنیدیم از رضا جمالی و کوتاه گذری کنیم به آنچه در این مجله نیمه شب رادیویی خواهید شنید. دور برگردان تحریم ها. نمایندگان مجلس آمریکا بر سر مقابله با ایران گفتگو کردند. فشار با ابزار باورهای مذهبی. تبعیض مذهبی در جهان همچنان فزاینده است. رسانه های فارسی زبان همچنان تحت فشار حکومت قرار دارند. شکایت بی بی سی به سازمان ملل متحد.
خان همکاران ما رو به اقدام علیه امنیت ملی متهم بکنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم محکوم کرد. فشار و تهدید روزنامه نگاران و تنبیه جمعی ممنوع.
این اقدام تا کنون سابقه نداشته است. اقدام برای مجازات جمعی بدون دادگاه عادلانه.
و اگر تا پایان این مجله نیمه شب رادیویی من آرش حسنیا را همراهی کنید، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما خواهیم داشت. در واشنگتن کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در نشستی با عنوان گام بعدی در تصمیم رئیس جمهوری در مورد ایران به بررسی راه‌های تقویت مقابله با برنامه موشکی و سایر اقدامات جمهوری اسلامی در خاورمیانه پرداخت. در همین زمینه گزارشی خواهیم شنید از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
روز چهارشنبه دوم آب ماه سال جاری در تاریخ اقدامات کنگره آمریکا در قبال سیاست‌های دولت ایران جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. در این روز تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی و سازمان شبه نظامی متحد آن حزب الله لبنان به رأی قانونگذاران آمریکایی گذاشته شد و در همان حال کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نیز باز به بررسی مقابله شدیدتر با ایران پرداخت. خبر مربوط به سخنان ریک سیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز در این روز بازتاب گسترده یافت، مبنی بر اینکه ایالات متحده هیچ اختلافی با ملت ایران ندارد و اختلافش صرفاً با رژیم انقلابی حاکم بر ایران است. آقای تیلرسون این مطلب را در دهلی نو بیان کرد و افسود که قصد ایالات متحده این است که تحریم‌های اعمالی به مردم ایران کمک کند تا بتوانند حکومت برگزیده خود را انتخاب کنند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که اقدامات کشورش برای محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دولت ایران در خاورمیانه انجام می‌شود. نکته‌ای که سخنان خانم ایلنا راسل تیننن رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نیز در آغاز نشست روز چهارشنبه بر همین محور استوار بود و اینکه حکومت ایران با آزمایش موشک‌های بالستیک قصد خود را برای تهدیدهای آینده بیان کرده و با دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه ثبات خاورمیانه را برهم زده و از سازمان‌های تروریستی نیز همچنان پشتیبانی می‌کند.
We all understand the need to push back against their support for terror and ongoing military expansion in the region.
تئودور دویچ عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نیز گفت همه بر این باورند که باید پشتیبانی ایران از تروریسم و عملیات جاری نظامیش در منطقه متوقف شود. آقای دویچ همچنین گفت که برای بازگرداندن شهروندان زندانی آمریکایی در ایران و از آن جمله رابرت لوینسون نیز که ناعادلانه بازداشت شده‌اند باید تلاش‌های بیشتری بشود. این عضو ارشد حزب دموکرات افزود که بسیاری از محدودیت‌های مهم برنامه اتمی ایران طی سال‌های آینده پایان خواهد گرفت و این امر باید موجب نگرانی باشد، چرا که رژیم ایران به داشتن امکانات غنی‌سازی صنعتی اورانیوم نمی‌تواند مورد اعتماد و اطمینان باشد. Preventing Iran from acquiring a nuclear weapon and curbing their malign regional. براد شنایدر، عضو دموکرات دیگر در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز تأکید کرد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و لگام زدن به نفوذ و اقدامات خطرناک آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. آقای شنایدر افزود باید با حفظ توافق برجام به طور خیلی جدی مفاد آن اجرا و اعمال شود. براد شنایدر پیشنهاد کرد که با در نظر گرفتن منابع لازم و همکاری متحدان و شریکان آمریکا استراتژی همه جانبه‌ای باید اتخاذ شود تا شکاف موجود در توافق اتمی پر بشود. در نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان سه کارشناس و مقام‌های پیشین دولت آمریکا دیدگاه‌های خود را به قانونگذاران عرضه کردند. اولی هاینونن، کارشناس اتمی عضو بنیاد دفاع از دموکراسی ها و معاون اسبق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله اظهار داشت که توانایی توافق برجام برای جلوگیری از دستیابی ایران به تولید سلاح هسته‌ای امر چندان آسانی نیست.
As for the deal's ability to block Iran's nuclear weapons pathway, it's not that simple.
آقای هاینونن گفت که سازمان بین المللی کنترل تسلیحاتی و جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک به هیچ روی ممانعت از دستیابی حکومت ایران به سلاح اتمی را تضمین نمی‌کند. این کارشناس اتمی تأکید کرد که برای اطمینان از چنین امری لازم است تمام فعالیت‌های آشکار و اعلام نشده اتمی ایران تحت بازرسی‌های دقیق قرار بگیرند. مارک والاس، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل برای اصلاحات مدیریتی در این سازمان، و فیلیپ گوردون، هماهنگ کننده پیشین کاخ سفید در امور خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس نیز هر یک به نوبه خود توصیه‌هایی را برای مقابله با اقدامات دولت ایران و در چارچوب استراتژی تازه دولت آمریکا ارائه دادند. در نشست بامداد چهارشنبه نکته‌ای که از دید نمایندگان رسانه‌ها پنهان نماند تردد مداوم نمایندگان بین جلسه کمیته و صحن مجلس نمایندگان بود که در آن لوایح پیشنهادی در مورد ایران به بحث و رأی گذاشته شده بود.
گزارشی از نادر صدیقی شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد، 3/4 مردم جهان یا در کشورهای زندگی می کنند که حق داشتن عقیده و باور مذهبی را محدود می کنند یا سطح بالایی از خصومت اجتماعی نسبت به این موضوع در آنها وجود دارند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این موضوع را در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی این سازمان بیان کرده. آنطور که آقای شهید اعلام کرده، فقدان بردباری مذهبی در سراسر جهان افزایش یافته است. بهروز کارونی گزارش میده.
احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش خود میگوید در حال حاضر بیش از 70 کشور جهان دارای قوانینی علیه آنچه کفر مینامند هستند و برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف از این قوانین که برخلاف استانداردهای جهانی حقوق بشر است استفاده می‌کنند. وی از حکومت این کشورها خواسته است این قوانین و همچنین سایر قوانینی که به هر صورتی باور و آزادی‌های مذهبی را تحت الشعاع قرار می‌دهند اصلاح کنند. به گفته احمد شهید، حکومت کشورهای مختلف باید توجه ویژه‌ای به حفظ حقوق اقلیت‌های مذهبی هم داشته باشند. این گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرد افزایش محدودیت‌های غیرقانونی مستقیم یا غیر مستقیم دولتی مقابل گروه‌های مذهبی یکی از عوامل اصلی به گفته او افزایش نبود بردباری دینی در جوامع است. احمد شهید در گزارش خود به محدودیت‌های مستقیمی که شامل همه یا برخی از اقلیت‌های مذهبی می‌شود و نیز محدودیت‌های غیر مستقیمی چون ممانعت از ساختن عبادتگاه برای برخی گروه‌های مذهبی یا مهاجران به بهانه امنیت ملی نیز اشاره کرده است. گزارش او پس از آن منتشر شده است که اخبار متعددی از فشارهای رسمی و غیر رسمی دولت میانمار طی چند دهه اخیر بر اقلیت مسلمان روهینگیایی این کشور منتشر شده است. گزارش ها حاکیست که میزان تبعیض ساختاری به این اقلیت به اندازه است که علاوه بر تأثیر بر همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی، مانع از اعطای تابعیت به آنها نیز شده است. در این میان ایران از جمله کشورهایی است که اقلیت بهائی در آن از حقوق خود محروم بوده و بارها به دلیل اعتقاد به این آیین به زندان افتادند. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند که اقلیت بهائی در ایران ممنوع است و در این مورد از عملکرد خود در قبال اقلیت بهائی دفاع کردند. اهل سنت نیز در برخی شهرها مانند تهران اجازه داشتن مسجد مخصوص به خود برای عبادت را ندارند و بزرگان اهل سنت بارها به این موضوع انتقاد کردند. در همین حال گزارش‌هایی نیز در مورد بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران منتشر شده است. علاوه بر اینها می توان به سالیان نخست پس از انقلاب بهمن سال 57 اشاره کرد که شمار قابل توجهی از کسانی که عضو یا هوادار گروه‌ها و سازمان‌هایی با گرایش کمونیستی بودند در ایران اعدام شدند.
گزارش از بهروز کارونی شنیدید. در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا سری می‌زنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا می‌شنویم.
یه سوال دارم از آقای جمهوری اسلامی. میخواستم بدونم اگه شما خیلی طرفدار مسلمان ها اینو به حماس و حزب الله و سوریه و عراق کمک مالی میکنین، چرا به روهینگیایی که الان تو بنگلادش اینقدر به وضع بدی تو حالت پناهندگی تو چادر زندگی میکنن هیچ کمکی نمیکنی؟
جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 سال یه عده‌ای رو بر سر کار آورده به نام خودی ها که اینها هر کدوم یک پرونده طولانی و با سابقه‌ای در موارد مختلف از خلافکاری گرفته تا دزدی و غارت و آدمکشی و غیره به همراه دارن. برای همین هیچ کدومشون جرأت این که با اون یکی دیگه درگیر بشن ندارن. به معنی که به دادگاه بکشنش اونم یک توماری از کثافت‌کاری‌های گذشته اون سازمان یا اون فرد رو میکنه.
آقای سید علی خامنه‌ای دست از دزدی و غارت و جنایت بردارید. زمان قائم شدگی تمام شده. تمام دزدی هاتون، قتل هاتون، ترول هاتون رو میز ملت آشکار شده. هرچی بیشتر تلاش کنید بیشتر در باطلاق فرو خواهید رفت. امیدوارم این نصیحت من کمی تکانتان داده باشد.
آقای حسن روحانی، با این همه پولی که این بانک‌ها از مردم، از این مردم بدبخت، پیرزن، پیرمرد، یه کارمند بیچاره تمام سرمایه زندگیشو خوردن، واقعا اگر وجدان داری شبها خوابت میبره؟ باعث بانی همه اینا تو هستی به عنوان رئیس دولت.
40 سال آزگار دو پادشاه ایران، رضا شاه کبیر و محمد رضا پهلوی، اون مملکت رو ساختن. 40 سال آزگاره که شما ایران رو، فلسطین و لبنان و سوریه و افغانستان و عراق رو و یمن رو به ویرانی کشیدید. بی‌لیاقتید. اینو بپذیرید.
راه دیگه ای هم برای رسوندن پیامتون به رادیو فردا وجود داره، از جمله استفاده از شبکه پیام رسان تلگرام و آدرس @فرداگرام که میتونید از این طریق مطالب و تصاویر خودتون و صدای خودتون رو به ما برسونید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، شبکه جهانی BBC روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که از مقام‌های حکومت ایران به خاطر اقدام قضایی علیه کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی BBC به سازمان ملل متحد شکایت کرده. به نوشته وبسایت بخش فارسی BBC، این شکایت از طرف کارکنان این بخش با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده، و همینطور عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده شده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رعنا رحیم‌پور از گزارشگران بخش فارسی BBC در لندن ابتدا درباره چند و چون این شکایت پرسیده. رعنا رحیم‌پور:
BBC و کارکنان BBC از شروع مسائل بعد از انتخابات سال 88، انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، تحت آزار و اذیت‌های گوناگون بودند از جانب مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و اینها به شکل‌های مختلف ادامه داشته، از جمله بازجویی از اعضای خانواده، از جمله بازداشت‌های گوناگون و ممنوع الخروجی، و اخیراً در چند ماه اخیر ما متوجه شدیم که 152 نفر از کارکنان بخش فارسی، کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی BBC در فهرستی قرار گرفتن و به واسطه اون ممنوع المعامله شدن، و این ممنوع المعاملگی پیش زمینه برای دادگاهی که قرار تشکیل بشه، از قرار که در اون میخوان و همکاران ما رو به اقدام علیه امنیت ملی متهم بکنن. به همین دلیل BBC تصمیم گرفته که شکایت بکنه، شکایت رو به دو نفر در سازمان ملل ارائه کرده. یک از آقای دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده، و همینطور خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران.
بله، مدیر کل BBC تانی هال هم در بیانیه این اقدام رو محکوم کرده و خواسته هایی رو مطرح کرده از مقام های جمهوری اسلامی. میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین که خواسته های BBC به طور کلی چی هست؟
درست، آقای تونی هال در بیانیه‌ای که ساعتی پیش منتشر کرد اعلام کرد که این مجازات گروهی بی سابقه ای هست علیه روزنامه‌نگاران که صرفا کارشون رو انجام میدن. آقای حال از دولت ایران خواست که این اقدام قضایی رو سریعا متوقف بکنه و فشار بر اعضای خانواده کسانی که در بی بی سی کار میکنند رو به سرعت متوقف بکنه.
در این بیانیه آقای تونی حال به موارد دیگه ای هم از آزار و اذیت کارکنان بی بی سی فارسی اشاره شده و بستگانشون و خانواده هاشون در ایران. در مورد شخص شما هم شنیدم که موردی پیش اومده، میشه در این مورد بفرمایید که چه مسئله بوده برای خانواده شما؟
بله، من دو مورد در واقع برام پیش اومده. اصلی ترینش در سال 2013 بود، یعنی 4 سال پیش. من پدرم ممنوع خروج شد در وهله اول، قرار بود که بیاد لندن بعد از تولد فرزند اول من بود که به ما بپیونده. در فرودگاه بعد از اینکه از گذرنامه رد شد و منتظر بود که سوار هواپیما بشه، صداش کردن و گفتن که اجازه خروج از کشور رو نداره، گذرنامه‌ش اونجا توقیف کردند. 2 هفته بعد که مادر من از اینجا به ایران برگشت، گذرنامه مادرم رو هم توقیف کردن و از اون به بعد به مدت 1 سال ممنون خروج بودن، ولی نمیدونستن که قراره 1 سال باشه. تقریبا هر روز مقابل دادگاه شهید مقدس میرفتن سر میزدن، کسی بهشون پاسخی نمیداد تا روزی حال مامان من به هم خورد از شدت فشار عصبی و رئیس دفتر قاضی مقیسه دلش سوخت و برای پدر مادر من وقت گرفت. قاضی مقیسه رو دیدن و قاضی مقیسه گفتش که تا زمانی که رنا از بی بی سی بیرون نیاد این داستان ادامه خواهد داشت. خوشبختانه بعد از 1 سال تمام شد و پدر مادر من گذرنامه‌شون رو پس گرفتن. در یک اتفاق دیگه، حدود 1.5 سال پیش همسر من رو در خبرگزاری فارس مقاله‌ای سراسر دروغ منتشر کرد و اعلام کرد که همسر من به ایران سفر داشته، که همسر من بعد از آشنایی با من هرگز به ایران نرفته و در اون او رو متهم کردن به اینکه جاسوس اقتصادیه و گفتن که ما طرفدار ازدواج سفیدیم. در اینجا که تو همون مقاله عکس عروسی ما رو کار کرده بودن و میگفتن که آره اینا با هم ازدواج نکردن و چه و چه. به هر حال به شکل‌های مختلف هم حملاتی که آنلاین شده، تلاش برای هک کردن ایمیل‌ها، بسیاری از این چیزایی که اکثر روزنامه‌نگارا به شکلی باهاش آشنا هستند و درگیرن متأسفانه.
و سوال آخر من این هست که آیا دقیقاً می‌دونید که چه تعدادی از افراد، از کارکنان بی بی سی، کسانی که فعلاً کار می‌کنند و کسانی که پیشتر با بی بی سی همکاری می‌کردند، مشمول یا شامل این ماجرا میشن؟
ما در داخل بی بی سی فارسی یک تحقیقاتی انجام دادیم. 96 نفر پاسخ دادن به این تحقیقات ما. از مجموع 96 نفر 86 نفر گفتند که به نوعی مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، خودشون و خانواده هاشون. 85 نفر گفتند که دست کم یکی از اعضای خانوادهشون مورد بازجویی قرار گرفته در سالهای گذشته. 59 نفر گفتند که در کمپین‌های آنلاین و در مطبوعات داخل کشور بهشون حملاتی شده، از جمله اتهاماتی مربوط به روابط شخصیشون. و 44 نفر گفتن که اعضای خانوادهشون در ایران تهدید شدن که کارشون رو از دست میدن و در بعضی موارد تهدید به قتل هم شدن.
رعنا رحیم‌پور از اعضای تحریریه بی بی سی فارسی بود در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. اما در پی شکایت بی بی سی جهانی به سازمان ملل متحد علیه حکومت جمهوری اسلامی، سازمان گزارشگران بدون مرز هم به این موضوع واکنش نشون داده. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در این نهاد جهانی مدافع روزنامه‌نگاران، اقدام شبکه بی بی سی برای این شکایت رو ستوده و خواهان شکایت همه روزنامه‌نگارانی شده که خود یا بستگانشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا معینی در پاریس ابتدا واکنش گزارشگران بدون مرز در این زمینه رو از او پرسیده. بشنویم رضا معینی رو.
ما در روز 15 شهریور سال جاری اطلاعیه‌ای منتشر کردیم که در آن اقدام جمهوری اسلامی مبنی بر تهدید روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی رو محکوم کردیم و از گزارشگران ویژه سازمان ملل خواسته بودیم، به ویژه خانم آسم جانگیر، که در این رابطه تحقیق کنند. خوشبختانه امروز مسئولان بی بی سی و خبرنگاران بی بی سی خود اقدام به طرح شکایت کردند که به نظر ما گامی مؤثر و میتونه موفق باشه. طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی برخلاف منشور سازمان ملل که بر عدالت و آزادی تاکید داره و برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصول 16, 17, 14 که بر حقوق قضایی، حقوق فردی و عدالت و دادگاه‌های عادلانه تاکید داره و جمهوری اسلامی آن را امضا کرده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر که به همچنین جمهوری اسلامی آن را امضا کرده، برخلاف اینها و با پایمال کردن این حقوق اقدام به تهدید کرده است. امروز این تهدیدها به گمان ما همان گونه که در آن اطلاعیه‌ای که پیشتر نام بردم گفته بودیم برای مهار اطلاع رسانی مستقل است. از آنجایی که در جمهوری اسلامی رسانه‌ها به شدت کنترل میشن، رسانه مستقل وجود نداره در ایران، بنابراین حمله بر رسانه‌های مستقلی است که در جهت آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن. به این عنوان ما دیگر رسانه‌ها و دیگر خبرنگارانی را هم که تهدید شدن دعوت میکنیم که شکایت کنن و این شکایت باید انجام بشه تا اقداماتی در این رابطه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی به عمل بیاد. ضمن آن که امروز در جلسه گزارشگران بدون مرز ما گفتیم و تاکید کردیم که فراتر از این شکایت ها اقدام خواهیم کرد و در کنار همه رسانه ها و روزنامه‌نگاران برای اقدام های قانونی حتی در دادگاه های اروپایی هست.
آی ماینی، به نظر میرسه که چون این اقدامی علیه حدود 152 نفر از کارکنان یک رسانه، چه کارکنان فعلی و سابق، بی سابقه است. آیا شما شنیدین چنین موردی یا مواردی رو از کشورهای دیگه؟
حق با شماست. این اقدام تا کنون سابقه نداشته است. یعنی نخست اقدام برای مجازات جمعی بدون دادگاه عادلانه. برای همین من اشاره کردم به میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی. این اقدام بی سابقه است. در هیچ جای جهان نبوده. ما دادگاه‌های جمعی در مصر داشتیم که 2 یا 3 روزنامه‌نگار رو در اونجا بازداشت کردن که در میان جمعی دیگر آنجا بودند. نکته اساسی این است که جمهوری اسلامی این افراد را برای روزنامه نگار بودنشون داره مجازات میکنه، یعنی روزنامه نگاری رو جرم انگاری میکنه. از این زاویه این اهمیت داره. این افراد حقوق فردیشون مورد تعرض قرار گرفته، امنیت فردیشون مورد تعرض قرار گرفته، فقط و فقط برای اینکه روزنامه نگار هستن. این اقدام بی سابقه است در جهان و تا کنون این گونه اقدامی علیه روزنامه نگاران نشد.
سوالی که پیش میاد آقای معینی اینه که اصولا چرا جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی میزنه در صورتی که میدونه احتمالاً واکنش گسترده‌ای خواهد داشت این گونه اقدامات؟
من فکر میکنم که خیر نمیدانند. یعنی تا کنون متاسفانه بنابر اطلاعاتی که ما داریم اقدام هایی که کردن و همین شهادت خود خبرنگاران بی بی سی و دیگر رسانه هایی که ما مصاحبه کردیم صحبت کردیم مبنی بر کتمان کردن این تهدیدها و تلاش برای حل اون بوده، برای مذاکره گفتگو از طریق دیپلماسی. اگر این گونه شکایتی چندین سال پیش میشد، من به نظرم جمهوری اسلامی این گونه اقدامی نمیکرد. اگر افکار عمومی بین المللی از چگونگی بازداشت ها، از چگونگی تهدید خانواده ها، از چگونگی تهدید به مرگ روزنامه نگاران در خارج کشور مطلع میشدند و بشوند، من به نظرم دست کم جمهوری اسلامی با این گونه جسارتی جرأت نمیکنه که این کارو بکنه.
رضا معینی بود در پاریس، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. اما اگر تازه به جمع ما پیوستید، به شما شب بخیر میگیم. اگر از ایران به جمع ما پیوستید، شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در ساعاتی که گذشته شاید مهمترین خبرهایی که گفته شده و شنیده شده این بوده که سوئیس به طور رسمی به عنوان حافظ منافع ایران و عربستان سعودی تعیین شده. دولت محلی کردستان عراق بامداد چهارشنبه اعلام کرد که تعلیق نتایج همه پرسی اخیر رو اعلام کرد و خواستار آتش بس و مذاکره با بغداد شد. و همچنین آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بار دیگه گفت که ایران درباره ابزارهای دفاعی حاضر به مذاکره نیست. و از جمله خبرهایی که در ساعات گذشته بسیار شنیدیم این بود که شبکه رسانه‌ای بی بی سی اعلام کرده از مقام‌های حکومت ایران به خاطر اقدام قضایی علیه بیش از 150 تن از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی بی سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده. همونطور که در این سرخط‌هایی که براتون خوندم شنید شنیدید یکی از خبرهای مهم ساعات گذشته اعلام تعلیق نتایج همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و برقراری آتش بس بوده که دولت اقلیم کردستان اون رو اعلام کرده. به همین مناسبت با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، به مجله نیمه شب ما خوش اومدی.
آرش سلام و درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، بعد از یک ماه کشمکش و تنش در منطقه اقلیم کردستان، عراق، ایران و ترکیه و بحث و جدل‌های کلامی، به هر حال به این نقطه رسیدیم که دولت محلی اقلیم کردستان خواستار با پیشنهاد تعلیق نتایج همه پرسی استقلال خواستار آتش بس با دولت مرکزی شده. جزئیات بیشتر و تحولات بیشتر درباره خبرهای مربوط به کردستان چیست؟
بله آرش، داریم به مسیر پیش میریم که به نظر میرسه تنش در کردستان داره فروکش میکنه. البته این اتفاق است که در 24 ساعت گذشته روی داده و باید ببینیم در ادامه ماجرا چه پیش خواهد اومد. دولت اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه بیانیه صادر کرد که درش سه پیشنهاد مطرح کرده برای کاهش تنش با بغداد. یکی آتش بس همه طرف‌های درگیر یعنی نیروهای عراقی و پیشمرگه، همچنین تعلیق نتایج همه پرسی و در نهایت آغاز گفتگوهای فوری در چارچوب قانون اساسی عراق. اینها پیشنهادهایی هست که برای فرو نشاندن تنش از سوی دولت اقلیم کردستان صادر شد که البته آقای بارزانی هم اینطور که رسانه‌های کرد میگن دستور داده تعدادی از نیروهای عراقی که در مخمور اخیراً توسط نیروهای پیشمرگی دستگیر شدن آزاد بشن.
ایلیا، از پیشنهادها گفتی، امروز یک خبر دیگه‌ای هم رسانه‌های محلی رو به خودش مشغول کرد و اون احتمال استعفای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بود. چقدر این خبر جدی است و چقدر باید اون رو شایعه و خبری دور از واقعیت بپنداریم؟
آرش، قبل از این مسئله باید به واکنش به ماجرای این همه پرسی بگم. هشت و شبی سخنگوی هشت و شبی شبه نظامیان همراه دولت عراق مخالفت کرده با پیشنهاد اقلیم کردستان و گفته تعلیق همه پرسی نباید مطرح بشه، بلکه لغو همه پرسی باید مطرح بشه، چرا که تعلیق همه پرسی به معنی به رسمیت شناختن اون هست.
این موضع دولت هم هستش یا این موضع دولت مرکزی عراق هم هست یا فقط موضع هشت و شبی بوده؟
آرش، بعد از بیانیه ای که صادر کرد دولت اقلیم کردستان، دولت عراق موضعی نگرفت به طور رسمی، اما لغو همه پرسی برای تعلیق اون خواسته هست که بارها دولت عراق مطرح کرده ولی موضع جدیدی نگرفته در مورد پیشنهادی که اقلیم کردستان داده. اما در مورد سوالی که کردی، سوال در مورد خبرهای استعفای مسعود بارزانی، جو حاکم بر کردستان طوری هست که این اخبار داره مطرح میشه. در حقیقت با تعدادی از خبرنگارانی که تماس گرفتن، از جمله رسول محمود خبرنگار ما در اربیل، میگه این مسئله داره مطرح میشه در اقلیم کردستان. خبرگزاری رسمی عراق ساعتی پیش گزارشی منتشر کرد به نقل از یک منبع سیاسی که اسمش رو یاد نکرد، گفته مسعود بارزانی موافقت کرده با استعفا از سمت ریاست اقلیم کردستان به شرط اینکه نچیروان بارزانی برادرزادش نخست وزیر فعلی اقلیم ریاست دولت موقت و دولت نجات ملی رو که قرار هست تشکیل بشه بر عهده بگیره. قرار هست پارلمان اقلیم کردستان تشکیل جلسه بده و این احتمال مطرح شده که این مسئله در پارلمان مطرح بشه. تا ساعت پیش قرار بود آرش جلسه پارلمان اقلیم کردستان فردا، یا بهتر بگم امروز پنجشنبه، ساعت 11 صبح به وقت محلی برگزار بشه که دقایق پیش به تأخیر افتاد و گفتن جلسه پارلمان شنبه برگزار خواهد شد.
ایلیا، ایران در واکنش به این تحولات 24 ساعت گذشته گذرگاه مرزی باشماق با اقلیم کردستان عراق رو بازگشایی کرده. اهمیت این خبر چیست با ذکر این اهمیت که باشماق مرزی است که با سلیمانیه عراق در تماس، نه با اربیل؟
دو تا مسئله میشه مطرح کرد در این باره آرش. یکی این که اعلام بازگشایی مرز باشماق درست بعد از این صورت گرفت، ساعتی بعد از اون صورت گرفت که دولت اقلیم کردستان گفت حاضر تعریف کنه نتایج همه پرسی اقلیم کردستان رو. اما مسئله سلیمانیه رو که مطرح کردید درسته، با سلیمانیه هست، در سلیمانیه اتحادیه میهنی، حزب اتحادیه میهنی حاکم، حزبی که الان حزب دموکرات یعنی حزب آقای بارزانی داره اون رو به خیانت متهم میکنه در ماجرای عقب نشینی نیروهای پیشمرگه عسکرکوب. بسیار از چهره‌های حزب اتحادیه میهنی از اول مخالف برگزاری همه پرسی بودن، روابط بهتری داره با دولت عراق و با دولت عراق هم وارد مذاکرات شده و حتی با بعضی از فرماندهان نظامی که در عملیات کرکوک حضور داشتن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
در ابتدای همین بخش خبری در همین مجله نیمه شب رادیو فردا گزارشی از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن شنیدید از اینکه در آمریکا مجلس نمایندگان در حال رأی‌گیری در مورد تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران و حزب الله لبنانه. این تحول در حال جریانه و نادر صدیقی همکارم با ماست در استودیو خبر رادیو فردا طریق تلفن. سلام و درود بر شما آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید به مجله نیمه شب امشب.
درود بر شما آقای حسن نیا و با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا.
آقای صدیقی گزارشی از شما شنیدیم اما خب در جریان هست و همچنان کار داره پیش میره، میشه به ما و شنوندگانمون بفرمایید که روند رأی‌گیری در چه مرحله‌ایه و تصویب این تحریم‌ها چگونه پیش میره؟
به گزارش دبیرخانه مجلس نمایندگان آمریکا آقای حسن نیا، بعد از ظهر چهارشنبه تحریم‌های تازه غیر اتمی علیه جمهوری اسلامی در حال طی روند رأی‌گیریش است و بحث بر سر قانون تحریم‌های حزب الله هم به دنبال اون شروع میشه. احتمالاً تصویب این تحریم‌ها حتمی به نظر میرسه. پیشنهادهای مشترک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و تصویب اونها معرف نخستین اقدام کنگره علیه حکومت ایران از هنگام گزارش رئیس جمهوری آمریکا در اوائل ماه جاری اکتبر در مورد پایبند نمودن جمهوری اسلامی به شرایط و روح توافق اتمی. دونالد ترامپ همونطور که میدونین خواستار موضع سخت‌تر کنگره در قبال دولت ایران شده و اقدام کنگره این شرایط سخت‌تر رو در برابر ایران قرار میده و به ویژه بر اساس یک پیشنهاد سنای آمریکا در صورت ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک که قادر به حمل سلاح اتمی باشند، تأکید میکنم قادر به حمل سلاح اتمی باشند، به طور خودکار تحریم‌های پیش از توافق اتمی تجدید میشه. از طرفی به گزارش خبرگزاری‌ها همونطوری که اطلاع دارین رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که امکانات دفاعی کشور قابل مذاکره نیست و حضور و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و فراتر از منطقه حتی عمق راهبردی نظام اسلامی محسوب میشه. به هر حال قانون تحریمی ایران با شماره 1698 مجلس نمایندگان و قانون تحریم حزب الله لبنان با شماره 3342 این مجلس مشخص شده و گفتنی اون که دلیل اصلی عنوان شده در قانون اخیر عمل غیرقانونی حزب الله در استفاده از غیر نظامیان بی‌دفاع و برای سپر قرار دادن اونهاست. آقای حسن نیا،
از مجلس نمایندگان و تحولات این مجلس با خبر شدیم، از مجلس سنا چه خبر آقای صدیقی؟ اقدام اونها در چه مرحله است؟
سنای آمریکا به طور جداگانه سرگرم تدوین لایحه‌ای در پاسخ به خواست رئیس جمهوری آمریکاست که بر اساس اون تحریم‌های کمرشکن علیه برنامه موشک‌های بالستیک در نظر گرفته میشه. همونطوری که قبلا هم اشاره کردم این موشک‌های بالستیک باید تشخیص داده بشن که قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای هستن و یا اگر که در صورت جلوگیری از بازدید بازرسان اتمی از هر گونه سایتی در ایران، این تحریم‌های کمرشکن میتونه اعمال بشه. این پیشنهاد سنا هنوز به مرحله نهایی نرسیده و ممکنه تغییراتی در اون داده بشه. سناتور باب کورکر میدونین که رئیس کمیته روابط خارجی سناست و تعدادی از سناتورهای دموکرات نسبت به اون ایرادهایی وارد کردن. آقای حسنی ها
و یک اختلاف نظری رو بین آمریکا و اتحادیه اروپا یا در قبال ایران در این هفته ها و ماهای اخیر شاهد بودیم. آیا آمریکا در این خصوص، در خصوص تحریم های تازه، خبری منتشر شده که با متحدانش به ویژه با اروپایی ها گفتگوی کرده باشه و با اونها هماهنگ باشه؟ آقای صدیقی،
ظن قریب به یقین هست که مشورت های چندی بین واشنگتن و پایتخت های مختلف صورت گرفته و آقای تیلرسون وزیر خارجه هم از متحدان آمریکا و به ویژه از اروپایی ها خواسته تا از تحریم های تازه پشتیبانی بکنند. البته خبرگزاری رویترز از قول آقای تیلرسون خبری داده بود مبنی بر اینکه کشورهایی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران داد و ستد میکنند با پذیرش خطرهای چنین معاملاتی دست به این اقدام میزنند. وزیر خارجه آمریکا همینطور گفته که اعمال تحریم ها علیه رژیم ایران با هدف کاستن از ظرفیت مالی و برهم زدن فعالیت های زیانبار اونها صورت میگیره. وزیر خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان گفت که برای اقدامات شدید و سخت علیه حزب الله لبنان با متحدان واشنگتن گفتگو و تبادل نظر شده. به این ترتیب میشه حد زد که تبادلات به اصطلاح رایزنی هایی هم با متحدان اروپایی در زمینه تحریم های سپاه پاسداران انجام گرفته باشه. در خبری جداگانه آقای حسن نیا، وزارت خزانه داری آمریکا در واشنگتن اعلام کرد که برای مقابله با شبکه های مالی سازمان های تروریستی یک مرکز جدید بین المللی تأسیس میکنه. آقای حسن نیا،
سپاسگزارم از شما. نادر صدیقی همکارم بود در واشنگتن آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آستانه هفتم آبان ماه که در سالهای گذشته گرد همایی هایی در برابر آرامگاه کوروش بزرگ برپا شده بود، گزارش های زد و نقیز درباره ایجاد محدودیت هایی در پاسارگاد منتشر شده. از گرد همایی سال گذشته در پاسارگاد به انگیزه روز بزرگداشت کوروش به عنوان گسترده ترین تا کنون یاد شده است. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این خصوص.
در روزهای گذشته تصاویری از حصارکشی اطراف پاسارگاد منتشر شده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا نیز روز چهارشنبه با فرستادن ویدیویی از پاسارگاد چنین میگوید:
اهالی اینجا میگن به خاطر 5 و 7 آبان که زادروز کوروش بزرگه و مردم میخوان جمع بشن، متاسفانه یه سری نهادهای امنیتی دارن اینجا رو میبندن. از الانم شروع کردن به میله زدن که مردم نخونن داخل.
رادیو فردا همچنین از مخاطبان خود تصاویری از نمونه پیامکهایی را دریافت کرده است که در آنها هر گونه حضور در آنچه که تجمع غیرقانونی در منطقه پاسارگاد به مناسبت هفته آبان توصیف شده موجب پیگرد قضایی قید شده است. خبرگزاری ایسنا دوشنبه اول آبان ماه زیر عنوان اطلاعیه جعلی درباره تعطیلی آرامگاه کوروش گزارش داد که طی روزهای اخیر اطلاعیه‌هایی با لوگوی استانداری و اداره میراث فرهنگی استان فارس در فضای مجازی منتشر شده که در آن آمده است: آغاز نقل قول. با توجه به سوء استفاده‌های سیاسی و امنیتی گروهک‌های ضد انقلاب، مجموعه توریستی پاسارگاد از 5 تا 8 آبان ماه تعطیل است. همچنین مسیرهای ورودی به این مجموعه توسط نیروی انتظامی مسدود خواهد بود. هموطنان عزیز، برای بازدید از این مجموعه ارزشمند روزهای دیگری را انتخاب کنند. پایان نقل قول. ایسنا با درج نمونه‌هایی از اطلاعیه‌های مذکور به نقل از مدیر روابط عمومی اداره میراث فرهنگی استان فارس، محتوای آنها را نادرست و پوسترهایی با متن تعطیلی مجموعه پاسارگاد را که با لوگوی استانداری و آن اداره منتشر شده فاقد اعتبار گزارش کرده است. فاطمه رضایی مسئول اداره میراث فرهنگی فارس به ایسنا گفته هنوز درباره فعالیت پاسارگاد و آرامگاه کوروش در تاریخ 5 تا 8 آبان ماه از سوی سازمان و یا نهاد رسمی اعلام موضع نشده و اگر قرار باشد اطلاعیه‌ای رسمی صادر شود از سوی سازمان میراث فرهنگی خواهد بود. همزمان همشهری آنلاین تحت عنوان محدودیت گردشگری در پاسارگاد نوشت شرایط در پاسارگاد از چند روز پیش برای گردشگران تغییر کرده و بر اساس آنچه شاهدان عینی از این محوطه ثبت جهانی شده ایران اطلاع دادند، کارت تردد برای ساکنان پاسارگاد صادر شده تا از ورود خودروها و افراد غیر بومی به این محوطه باستانی کشور در 7 آبان ماه که به روز بزرگداشت کوروش شهرت یافته است جلوگیری شود. به نوشته همشهری، همزمان با محدودیت‌های ایجاد شده برای ورود گردشگران به پاسارگاد، چند تن از استادان نامدار ادب، تاریخ و فرهنگ ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواستند اجازه برپایی بزرگداشت برای کوروش را صادر کند. ایرانیان در سالهای گذشته پیوسته در 7 آبان پیرامون آرامگاه کوروش بزرگ گرده هم آمدند که گرده همایی سال گذشته گسترده ترین تا کنون ارزیابی شده است. در گرده همایی سال پیش همچنین برای نخستین بار فریادهای جاوید شاه و به مناسبت نزدیکی 9 آبان زادروز شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی سر داده گشت. شعارهایی چه بسا بی سابقه اگر نه کم سابقه در نوع خود در ایران 4 دهه پس از انقلاب. در پی چنین رویدادی آیت الله حسین نوری همدانی در قم انتقاد کرد که چطور این افراد می توانند شعارهایی را که برای رهبر جمهوری اسلامی سر داده می شود سر دهند. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب در مرکز استان فارس هم مدعی دستگیری به توصیف وی عوامل اصلی هنجار شکنی در پاسارگاد شد. با اینکه در تقویم‌های ایران در فضای مجازی 7 آبان روز کوروش بزرگ نامیده شده، هرچند ثبت این روز در تقویم رسمی ایران همواره از خواسته‌های شرکت کنندگان در گرد همایی سالانه پاسارگاد بوده است. دلنوشته بابلی موسوم به سالنامه نبونید 7 آبان 29 اکتبر را روز ورود کوروش بزرگ به بابل ثبت کرده است. روزی که بنابر داده‌های تاریخی به آزادی بردگان و نگارش استوانه بابلی کوروش بزرگ انجامید که از آن به نام نخستین منشور حقوق بشر یاد می‌شود.
مکتاش خمسه‌پور گزارش میداد و در ادامه با حبیب روشنزاده همراه بشیم و از خبرهای دنیای ورزشی بشنویم.
در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان که در تنریف اسپانیا آغاز شده است، ایران در نخستین روز این مسابقات برنده 2 مدال برنز شد. در بخش نوجوانان پسر احمد رضا محمودی در کاتای انفرادی و در بخش جوانان دختر حدیثه جمال برندگان مدال‌های برنز ایران بودند. دوباره مسابقات امروز پنجشنبه با شرکت 109 کشور پیگیری خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 10 خود را امروز پنجشنبه با شهرآورد پایتخت پایان می‌دهد. پرسپولیس استقلال. پرسپولیس در رده 3 جدول است پس از 8 مسابقه و استقلال بعد از 9 بازی 13. طی 49 سال اخیر این 85 دیدار دو تیم سرخابی پایتخت است. در 84 بازی قبلی حساب برد و باخت 25-21 به سود استقلال است. داوری مسابقه امروز را یک جراح استخوان عهده‌دار است. دکتر بیژن حیدری.
فدراسیون انتخاب کرده، ما هم یه سرباز هستیم در فدراسیون فوتبال و کمیته داوران جمهوری اسلامی مطمئنا گزینه‌های زیادی بودن که شایسته این بازی بودن.
سوت آغاز بازی ساعت 16:40 در ورزشگاه آزادی زده خواهد شد. پیروزی برای پرسپولیس این تیم را احتمالاً به رده دوم جدول زیر دست پیشاهنگ بازی‌ها پارس جنوبی جم قرار می‌دهد. استقلال اگر پیروز شود تا رده دهم بالا خواهد آمد. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ابراهیم آشتیانی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، بامداد روز چهارشنبه برگزار و پیکر این اسطوره فوتبال ایران در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. آشتیانی یکی از ستاره‌های استثنایی تیم ملی فوتبال ایران در دهه 40 و 50 خورشیدی بود و همراه تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا در سال 1972 به مقام قهرمانی رسیده بود. او روز سه‌شنبه در سن 71 سالگی به علت عارضه قلبی در تهران درگذشت. در لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران حساس‌ترین بازی هفته چهارم را تیم‌های پیکان و سایپا در تهران برگزار کردند و پیکان به نخستین برد خود دست یافت با نتیجه 3-2. نتیجه‌ای که پیمان اکبری سرمربی پیکان به خاطر آن شکرگزار بود.
خدا شکر امروز شرایطمون باز بهتر بود. منهای ست چهارم به نظرم الحمدلله توی گیم پنجم شرایط خوبی رو دوباره رقم زدن.
در دیگر بازی حساس هفته بانک سرمایه مقابل خاتم اردکان 3-0 پیروز شد و به شکست ناپذیری خود و پیش تازی در صدر جدول لیگ برتر والیبال ادامه داد.
حبیب روشنزاده بود. در پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه باشید که روایتی است رادیویی از تحولات هنر هفتم. بیش از اینها که تقدیم شما شد رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته درباره تغییرات در شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در ایران و نیز ادامه ماجراهای مربوط به رسوایی‌های جنسی در هالیوود می‌شنویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در هفته‌ای که سینمای ایران چند جایزه از دو جشنواره جهانی دریافت کرد، موضوع تغییر اعضای شورای پروانه نمایش فیلم‌ها بحث انگیز شد. عباس صالحی وزیر ارشاد در هفته گذشته تغییراتی در ترکیب شورای مهم پروانه نمایش داد. این شورا مسئول صدور مجوز نمایش فیلم هاست و انتخاب اعضای آن از جمله مسائل حساسیت برانگیز در سینما محسوب می شود. در ترکیب اعضای این شورا سینماگرانی چون رسول صدرعاملی و فرشته طاهرپور کنار گذاشته شدند و به جای آنها کمال تبریزی و محمدعلی حسین نژاد جایگزین شدند. همچنین عماد افروغ از نمایندگان پیشین مجلس و نیز محمد رضا جعفری جلوه از مدیران پیشین معاونت سینمایی از این شورا حذف شدند، در حالی که طیفی از مدیران فعلی و قبلی سازمان صدا و سیما که در دوره قبل عضو آن بودند همچنان در این شورا ابقا شدند. این تغییرات با انتقاداتی روبرو شده است و خانم طاهرپور از اعضای قبلی با انتشار متنی در روزنامه اعتماد تلویحاً کنار گذاشته شدنش از این شورا را به دفاعش از اکران فیلم‌های توقیفی مربوط دانست. عماد افروغ نیز از اینکه تغییرات اعمال شده در این شورا بدون اطلاع به او به عنوان یک عضو انجام شده انتقاد کرده است. در همین حال چند فیلم ایرانی نیز از دو جشنواره جهانی جوایزی دریافت کردند. فیلم سد معبر به کارگردانی محسن قرایی توانست به طور مشترک با فیلمی از کشور میزبان جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم بوسان در کره جنوبی را بگیرد. فیلم سد معبر دومین ساخته آقای قرایی است که در آن حامد بهداد نقش یکی از ماموران رفع سد معبر شهرداری را ایفا می‌کند.
واسه این چسبوربانای منو می‌خری دیگه؟
بله بله، خودم خریدم، از فرازی هم خریدم.
از دست فروش چیزی نگیری برداری بیاری تو زندگی.
میرم می‌خوام یه سری رو اخراج کنن، نیروی جایگزین ندارن، میترسم.
من که اخراج هم نشم هم خودم میرم، اما شما اونو بازتو
این موبایل رو بگی بهش بده خیال خودت راحت کن، دیوونه است.
بهمن قبادی یکی از اعضای هیئت داوران این دوره جشنواره بوسان بود که ریاستش را الیور استون، کارگردان معروف آمریکایی، بر عهده داشت. در جشنواره فیلم شیکاگو هم دو فیلم بدون تاریخ بدون امضا و لرد برنده چند جایزه شدند. فیلم بدون تاریخ بدون امضا هوگوی طلایی بخش کارگردانان جدید را دریافت کرد و فیلم لرد هوگوی نقره‌ای بهترین فیلمنامه را به خود اختصاص داد. آقای رسولوف در حال این جایزه را گرفت که با ضبط گذرنامه‌اش در ایران فعلا اجازه خروج از کشور ندارد. فیلم آخر او لرد یکی از مهمترین جوایز امسال سینمای ایران، جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه دوره اخیر جشنواره فیلم کن را گرفته است.
نمیخوام رشوه بدم. مسخره کردی مرد حسابی؟
مشکل آب منطقه شخصیه. این شرکت هر وقت که بخواد آب رو هر کی دوست داشته باشه میبنده.
ما رو با اینا در ننداز.
در اکران سینماها فیلم خفگی ساخته یه تازه فریدون جیرانی پرفروشترین فیلم هفته گذشته بود که توانست در اولین هفته نمایشش به مرز فروش 800 میلیون تومان برسد. این فیلم آقای جیرانی با بازی نوید محمدزاده و الناز شاکردوس از سوی منتقدان به عنوان یکی از ساخته‌های موفق سالهای اخیر او ارزیابی شده است.
اسم من صحراست. صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
تا حالا هیچ مردی تو زندگی نبودم. هیچ مردی.
همیشه دوست داشتم بخندم.
اسم من صحرا.
صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
اسم من صحرا.
تا حالا هیچ مردی تو زندگی نبودم.
ولی خودش هست بخندم.
فیلم رفع توقیف شده خانه دختر که از دو هفته پیش نمایشش را آغاز کرده تا روز سه‌شنبه فروشش به مرز 1,150,000,000 تومان رسید. در حالی که پیش بینی می‌شد این فیلم با توجه به حاشیه‌های پیرامونش فروشی بیش از این ارقام داشته باشد، اما حجم زیاد تغییرات رخ داده در آن به عنوان یکی از عوامل کم توجهی نسبی به این فیلم ارزیابی شده است. طرح چند باره این موضوع در رسانه‌ها باعث شد تا هفته گذشته محمد شایسته تهیه کننده فیلم خانه دختر در گفتگویی حجم زیاد تغییرات در این فیلم را رد کرد و گفت تنها 2 دقیقه از این فیلم تغییر کرده است. خانه دختر مضمونی درباره نگاه خانواده‌های سنتی به موضوع بکارت دارد و به همین دلیل نزدیک به 3 سال در توقیف بود.
جناب ولی تو چیزی باید راستش رو من بگی. این دختر دست دادی؟
آقا شرفی آقا نوسازی
دست دادی یا نزدی؟ مثل مرجع
بود.
نه چیه
بابا، تو
ملکی
دلتو خوش
کردی
دختر دختر.
خوش سر داشت؟
بله.
شما درست اسمی اینجا. این دختر بزرگه. نامحرمی.
دستتو بده.
از دیگر فیلم های موفق این روزها فیلم زرد است که با ادامه استقبال تماشاگران از آن به جمع 10 فیلم پرفروش امسال سینمای ایران رسیده است. مجموعه فروش زرد که درباره روابط میان چند جوان است به 2,700,000,000 تومان رسیده.
اون دوست دلغک شدیم نمی خندیم؟
بچه آمارتو جواب ایمیل داده
رسیم میشین نوشته های ما رو واسه خودمون تحلیل کنی ببینیم چی نوشتیم.
از هفته های آینده قرار است نمایش فیلم قاتل اهلی ساخته جدید مسعود کیمیایی کارگردان قدیمی سینما ایران آغاز شود.
سینمای جهان.
در حالی که جنجال‌های مربوط به رسوایی جنسی هاروی واینستین تهیه کننده شناخته شده هالیوود ادامه دارد، ادامه طرح اتهامات مشابهی علیه برخی سینماگران شناخته شده دیگر باعث شده تا موضوع آزار جنسی تبدیل به بحث پردامنه‌ای در رسانه‌ها درباره دنیای سینما شود. این هفته اتهاماتی علیه جیمز تواک کارگردان تقدیر شده در جشنواره‌های مختلف مطرح شد. فیلم جدید آقای توباک به تازگی در جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شده بود. در اکران سینماها با شروع نمایش اکشن کمدی کینگزمن محفل طلایی در کشور چین، این فیلم به سرعت تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سینماهای جهان شد. حدود 49 میلیون دلار فروش این هفته محفل طلایی در کشورهای مختلف جهان بود که بخش عمده‌ای از آن در چین حاصل شد. ساخته جدید متیو وان که از 5 هفته پیش در سینماهای آمریکای شمالی روی پرده رفته با بازی کالین فرت، جولیان مور و چنینگ تیتم در 62 کشور مختلف بر روی پرده سینماهاست و کل فروش جهانی آن به مرز 350 میلیون دلار رسیده است. فیلم حادثه‌ای طوفان جغرافیایی با بازی جرالد باتلر هم بیش از 36 میلیون دلار در سینماهای خارج از آمریکای شمالی فروش کرد و دومین فیلم پرفروش گیشه دنیا در سه روز آخر هفته گذشته شد. اکران این فیلم همزمان در آمریکای شمالی هم آغاز شده و در آنجا هم با 13 میلیون دلار فروش فیلم دوم جدول پرفروش‌ها شد. این فروش‌ها البته با در نظر گرفتن بودجه 150 میلیون دلاری تولیدش چشمگیر محسوب نمی‌شود. طوفان جغرافیایی با مضمونی درباره بلایای طبیعی داستان از کنترل خارج شدن یک سیستم پیشگیری از این حوادث را روایت می‌کند.
Make sure there's no further incidents.
Are you going back up to space?
I'm coming back. I promise.
Have a safe trip, sir. Just don't touch anything.
Main engine start.
در آمریکای شمالی با نزدیک شدن به روز هالووین، قسمت دوم کمدی یک هالووین مدیایی با بازی کمدین محبوب تایلر پری پرفروش‌ترین فیلم شد. این فیلم حدود 22 میلیون دلار فروش کرد که البته در مقایسه با فروش افتتاحیه قسمت نخستش 6 میلیون دلار کمتر است.
The hell wrong with you? I hit the brakes.
Look. I got this. Y'all sit that hush.
بلید رانر 2049 دنباله فیلم معروف ریدلی اسکات با اختلاف کمی نسبت به ترسناک روز مرگ مبارک در ردیه چهارم قرار گرفت. این قسمت که توسط دنیس ویلنوف با بازی رایان گاسلینگ و هریسون فورد ساخته شده این هفته 7 میلیون دلار فروش کرد. این دنباله علمی تخیلی بعد از 17 روز اکران در سینماهای آمریکا نزدیک به 74 میلیون دلار فروش کرده است. در اینجا به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. ایمیل صحنه@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.